ورزش و جامعه.
خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز شنبه 25 خرداد 1400 هجری خورشیدی است. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت رسیدیم و برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که تا حدود ساعت 13 در کنار ما خواهید بود. خب، همچنان از ابتدای هفته داریم صحبت میکنیم در مورد اثرات و تأثیرات پیروزی ها و شکست های ملی بر مردم، جامعه و هواداران ورزش. طبیعی است که پیروزی ها و شکست های ملی در عرصه ورزش، به ویژه در کشورهایی که مردم اون علاقمند به ورزش هستن، اثرات خاصی رو خواهد گذاشت. اثرات روانشناختی و اثرات جامعه شناختی خاصی میتونه حادث بشه بر مبنای اتفاقاتی که در رویدادهای ورزشی مهم و حائز اهمیت میفته. بیشتر انعکاس این گونه اثرات رو ما در مسابقات معظمی تحت عنوان المپیک، پارالمپیک، رقابت‌های جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و مسابقاتی از این دست می‌بینیم، هرچند که در سایر رقابت‌های ورزشی هم حالا با اندکی جرح و تعدیل اثرات می‌تونه خودش رو نشان بده، چه در ورزش‌های گروهی چه در ورزش‌هایی که اونها رو به عنوان ورزش‌های انفرادی می‌شناسن. بعد نیست نقمیم به تاریخ بزنیم، بریم به 3 سال قبل. در روز 25 خرداد 1397 که در اولین مسابقه‌ای که تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه برگزار کرد، مثل همچین روزی ما تیم مراکش رو به عنوان قهرمان آفریقا در گروه مشکست دادیم. برای نخستین بار ما تونستیم در دوره‌های حضورمون در جام جهانی اولین مسابقه خودمون رو ببریم و یاد داریم که بعد از اون پیروزی دراماتیک و شگرف که در دقایق پایانی با گل به خودی مراکشی همراه شد، چه شور و هیجان و نشاطی در جامعه اتفاق افتاد. مردم عزیز به خیابون‌ها ریختن، جشن گرفتن، شاد شدند و پیروزی تاریخی مقابل مراکش رو تونستن که ازش نهایت لذت رو ببرن. یعنی چند روز گذشته صحبت کردیم در مورد اینکه افراط و تفریط چقدر میتونه آسیب بزنه به بازخوردهای پیروزی‌ها و شکست‌های ملی. اینکه یک مسابقه رو که ما فتح می‌کنیم و در اون درخشان ظاهر میشیم، تا چند اندازه و تا چند روز بعد بهش بپردازیم هم میتونه حائز اهمیت باشه. اینکه خدای نکرده انقدر غرق موفقیت و پیروزی بشیم که از مسائل اساسی بعد از اون پیروزی غافل بشیم و بعدها این خودباختگیه و اون در واقع شادی مضاعف ما رو غافل کنه از مسابقات بعدی، از تورنمنت‌های بعدی، از رقابت‌های بعدی. این یک نکته ماجرا هست. بنابراین حد و حدود شادمانی و نشاط هم باید تعریف بشه در حوزه ورزش، اما در زمان شکست هم خدای نکرده انقدر نباید سرخوردگی اجتماعی ایجاد بشه، افسردگی حادث بشه که در حال ما فکر کنیم با یک شکست دنیا به پایان رسیده، بلکه باید بعد از یک شکست هم برنامه ریزی کنیم برای موفقیت و جبران مافات. و طبعا اگر بخوایم کاملا محو و ذوب بشیم در اون شکستی که متحمل شدیم، طبعا نمیتونیم با نگاه منطقی به مسابقات آتی و به رقابت‌های بعدی فکر کنیم. بنابراین باید یک تناسب، یک تعادل وجود داشته باشه و از افراط و تفریط چه در موقع شکست چه در موقع پیروزی به جد جلوگیری کرد. این کار بخشیش به مردم و هواداران برمیگرده، بخشی هم برمیگرده به مسئولینی که به هر حال مسئولیت مستقیم در حوزه به ویژه ورزش داره. خدمت شما عرض کنم که چون اثرات و تبعات موفقیت ها، کامیابی ها و پیروزی های ورزش میتونه اثرات نشاط آوری باشه، نحوه استفاده از این فرصت و نوع برنامه‌ریزی از سوی افرادی که مسئول هستن هم میتونه حائز اهمیت باشه. بخشی از ماجرا گفتم به احساسات و عواطف مردم و جامعه برمیگرده و اینکه در موقع پیروزی های ملی احساسات و عواطف در اوج هست، اما مسئولین ما گذشته از که اونها هم بخشی از مردم ما هستن، به هر حال خوشحال میشن، شادمان میشن و طبیعی هم هست و حتی پیام های تبریک هم بر از موفقیت ها در واقع سرازیر میشه از سوی عزیزان، باید در کنارش یک منطق هم بر روی کرده عزیزان مسئول در حوزه ورزش هم حاکم باشه. و بنابراین برای اینکه ما بتونیم کارکردهای موفقیت و پیروزی ورزش رو بهش برسیم، طبعا باید برنامه‌ریزی کنیم. این برنامه‌ریزی کار چه کسی است؟ کار یک مسئول هست، کار فردی است که در رأس امورات ورزشی کشور قرار گرفته. به این سوال هم داریم پاسخ میدیم در طول هفته که واقعا تا چه حد بعد از موفقیت‌ها و پیروزی‌ها ما برنامه‌ریزی داشتیم و خدای نکرده بعد از قبول شکست‌هایی که حالا یه مقداری مردم رو هم تحت تاثیر قرار داده، تونستیم که برنامه‌ریزی کنیم برای جبران اون شکست‌ها و رسیدن به نقطه مطلوب. آیا اون کمیته‌های معروف بررسی شکست که در مقطعی تشکیل می‌شد و حالا یک موجی بود که می‌اومد و می‌رفت و هیچ خروجی هم نداشت یا حداقل رونمایی نمی‌شد از تصمیماتی که در جلسات گرفته می‌شد، اونها تونسته واقعا به ما کمک کنه که بعد از شکست‌ها ما بلند بشیم یا خیر؟ اینها در واقع نکاتی است که در طول هفته داریم در موردش صحبت می‌کنیم. در حالی که ساعت 12:10 هست، میخوایم بریم سراغ اولین ارتباط تلفنی برنامه امروز ورزش و جامعه. با یک مهمان تلفنی بسیار عزیز میخوایم هم کلام بشیم، کسی که به حال دو تا مسئولیت موازی رو به صورت خطیری دارن بردوش میکشن. البته خب در مسئولیت هایی که داشتن معمولا موفق عمل کردن و باز هم این انتظار رو داریم از ایشون که این موفقیت ها مستدام باشه با نوع مدیریت و نگاه این فرد بزرگواری که مهمان ما هستن. صحبت از جناب هادی خان رضایی هست، سرمربی محترم تیم ملی والیبال نشسته کشورمون و در این حال سرپرست محترم کاروان نظامی کشور به بازی‌های پارالمپیک توکیو. آقای هادی خان رضایی بزرگوار، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی، همکاران گرامیتون و همه مردم عزیز ایران، در خدمت شما عزیز هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من از منظر این که شما رو هم یک معلم و یک مربی میشناسم هم یک مسئول، اتفاقا سوالات من میتونه در واقع کاملا پاسخهایی که از جانب جناب عالی شنیده میشه خیلی کمک کنه به بحث و برنامه ما. ما داریم در مورد اثرات پیروزی های ملی و خدای نکرده شکست های ملی بر مردم صحبت میکنیم. حالا بهانه ما برای بس در طول هفته والیبالمون هست که درگیر رقابت لیگ ملت‌ها است و امروز هم بازی مقابل استرالیا رو انجام خواهد داد. امشب تیم ملی فوتبال ما یه بازی بسیار تعیین کننده و حساس رو مقابل عراق داره در یک بزنگاه تاریخی. ما بهانه‌مون در واقع همین درگیر بودن والیبالیست‌ها و فوتبالیست‌هامون در یک دو هفته اخیر در مسابقات بوده که به این موضوع بپردازیم. حالا اومدیم خدمت شما که به عنوان یک فردی که خودش ورزشکار بوده، خودش سالیان سال در دل مسابقات متعدد بوده، اثرات و بازخوردها رو مستقیم و غیر مستقیم در شکست‌ها و پیروزی‌ها در مردم دیده و در عین حال یک مسئول هم هست و حالا سرپرستی کاروان کشورمون هم بر عهده داره، بفرمایید که واقعا تحلیلتون در خصوص نوع بهره برداری و کارکردهای پیروزی و شکست ملی در کشورمون چه بوده؟
جناب روزی، من اولین چیزی رو که باید در نظر بگیریم و یا پیشنهاد بدیم واقعیت هاست که با مردم در جریان بذاریم. ببینیم بعضی از مسئولین ما امکان داره قبل از اینکه به مسابقات برن، مسابقات رو برای خودشون یک به قول من بزرگ نمایی بکنن، یا مسابقاتی که شاید در اندازه ای نیست بگن جام جهانی هست و اونجا یک مدال‌هایی رو به دست میارن که در مسابقات مثلا آسیایی به دست نمیارن. اولین چیز من فکر کنم واقعیت ها رو باید به مردم در نظر بگیریم و بگیم واقعیت اینه که ما رده ورزشمون در بعضی رشته هامون واقعا در سطح تاپ هستیم، در بعضی رشته هامون باید خیلی کار بکنیم به تاپ بودن یا به اون اول رسیدن برسیم و نگاهمون این باشه اگر ما داریم شرکت میکنیم در بین 160 کشور پاراولمپیکی مثلا مقام 15 هم بسیار خوبه، یعنی 15 بین 15 کشور برتر دنیا 145 کشور پایین‌تر از ما هستند و 14 کشور بالاتر. بله. این اولین چیز هست که واقعیت‌ها رو باید با مردم عزیزمون در نظر بگیم، چون واقعاً به نظر من غیر از بحث مطالباتی که دوستان خبرنگار ما دارن و واقعیت‌ها رو میگن، مردم عزیزمون هم توی ورزش عجین شدن و کارشناسن. بله. دیگه نمیشه با مردم غیر واقعی صحبت کرد. والیبال ما الان در حد مثلا پنجم ششم دنیاست. خب همینی که ما قبلا در رده آسیا برتر نبودیم الان به اینجا رسیدیم، بحث برنامه ریزی و هدفمند بودن برنامه همون هست، بحث ارتقای رشته همون در آینده هست و بحث سرمایه گذاری هایی که وزارت میکنه یا کمیته ملی المپیک یا پارا المپیک انجام میده، خب تحلیل های بسیار زیادی هست. پس اول باید واقع بین باشیم و در حد ورزش خودمون باشیم و کوشا باشیم که رتبه بریم جلو. ما در کشتی بعضی وقتا قهرمان جهانی میاییم افت میکنیم، ولی واقعیت کشتی ما در رده یک دوم جهان است. باید بیایم اون آسیبامونو راهکار آینده قرار بدیم و آسیب شناسی کنیم و عمل کنیم، چون من تو صحبتهای شما بحث آسیب شناسی خیلی راحت انجام میشه، بحث عمل کردن مهمه که به اون آسیبا عمل کنیم، نقاط ضعفمونو بپوشونیم و نقاط قوتمونو قوی تر بکنیم که بتونیم پله پله بالا بریم و به اوج برسیم. پس این اگه... مسئله اوله.
بله، پس اگه بخوام تا به اینجا من یه نتیجه از بحث‌های حضرت علی بگیرم، در واقع مدیریت توقعات و انتظارات قبل از حضور در یک رویداد بعد در دستور کار مسئولین ما و حتی رسانه‌های ما قرار بگیره. منظورت اینه؟
100% اینه. بعدم ببینین الان ما توی پارالمپیک همین امروز میگیم آقا ما 28 تا مدال میاریم بر مبنای رکوردهایی که بچه‌هامون میزنن، بر مبنای رقیب شناسی که انجام میدیم. دیگه یه دفعه الان بگیم نه ما میریم 50 تا مدال میاریم بعد شکست بخوریم، یا بالعکسش هم وجود داره بگیم نه میریم 5 تا مدال میاریم. مهم همون چیزی که شما میگین واقع بینی در ورزش.
بله. حالا یه مقدار خارج از بحثمونم بشیم، من میدونم شما نگرانی هایی هم در حال حاضر دارید، الان بحث بودجه کاروان اعزامی است و به هر حال حتی بحث تهیه بلیت چندین بارم دچار مشکل شده. آیا دوستان سرویس های لازم رو به کاروان ورزشی پارالمپیک ما دادند که حالا ما الان بیایم در واقع انتظارات خودمون رو بر مبنای خدماتی که به شما داده شده تنظیم کنیم؟
ببینین من همین الانی که با شما دارم صحبت میکنم در کمیته ملی پارالمپیک اومدم بیرون، تا همین الان ما بودجه‌ای که باید هر ماه 1/12 همون بودجه‌ای که دولت سازمان برنامه بودجه برای ما پیشبینی کرده 1/12 بگیریم. درست. آیا این 1/12 میشه 3/12 تا الان که آخر خرداد ماه هستش؟ این 3/12 میشه 25% بودجه. بله. بر مبنای اونی که برای ما پیشبینی کردن، حالا ما درخواست کردیم که آقا ما این 25% نمیگیم به ما بیشتر بدین، ولی این بودجه که در طول سال پیشبینی شده تا برج 8 اینو توی 4 ماه اول به ما بدین که ما بتونیم پارالمپیک هزینه کنیم و بتونیم برنامه ریزی قوی داشته باشیم. ما برنامه ریزیمونو بر مبنای دریافت بودجه‌مون باید انجام بدیم، بر مبنای اون بودجه‌ای که برای ما پیش بینی شده.
بله.
همین الانی که من با شما صحبت میکنم حدود دریافت بودجه من 6% بوده تا الان.
بله. بله.
یعنی 25% باید دریافت کنیم، 6%. همه دوستانم هم دارن تلاش میکنن که این بودجه به ما برسه. من نمیدونم مشکل کجاست.
ولی به هر حال اگه بودجه الان به موقع نرسه دیگه بعدش نوشدارو بعد از مرگ سهراب میشه دیگه، فایده نخواهد داشت.
دقیقاً این مثال معروفی که میگن نوشدارو بعد از مرگ سهراب، من یه اعلانو دارم، حالا اسم نمیارم. این اعلانو اگر دست بدم مجبورم گزینه دوم با چیزی حدود 10 ساعت توقف در یه فرودگاه سالس بگیرم.
بله.
برای بچه های معلولی که روی ویلچر هستن، برای بچه های جانبازی که هستن،
چقدر میتونه اثرات بدی داشته باشه؟
اثرات بد داشته باشه.
بله.
در نهایت تو نتیجه گیری ما وقتی میتونیم انتظار داشته باشیم، وقتی میتونیم توقع از نهاد مربوطه داشته باشیم که بر مبنای یک برنامه‌ریزی مدون انجام بشه.
بله. من این پرسش رو اتفاقا از این حیث مطرح کردم که شما این توضیح رو بدید، چون من خودم تا یه حدودی اطلاع داشتم در مورد مشکلات شما، که مردمی که صدای ما رو میشنون به حال در دوره‌ای که مسابقات پارالمپیک برگزار میشه، ضمن این که به حال دوست دارن، علاقه دارن، عشقشون این هستش که افتخارات بچه‌های پارالمپیکیمون رو بشنون و کیف کنن، بدونن که با چه مشکلاتی شما دارید خودتون رو مهیا میکنید. اینگونه نیستش که به همین راحتی برید و یه مسابقه رو برگزار کنید و برگردید. به حال اینا اثرات داره دیگه، یعنی اگه قرار باشه که به موقع بودجه تزریق نشه، برنامه‌ریزی های مسئولان کلان ورزشی ما خدای نکرده دوچار خدشه بشه، اینها خواهناخا حالا ممکنه سهوان، حالا عمدن که طبعا نخواهد بود، سهوان اثرات بدی خواهد گذاشت بر کاربان. و این بحثای این چنینی در برنامه‌ای مثل ورزش شما خوبیش اینه که مردمی که صدای ما رو میشنون دقیقاً میدونن که ورزشکار اون کاروان چه مشکلاتی داره، یعنی ما صرفا اون مدال رو میبینیم ولی پشت اون مدال چه مشکلاتی خوابیده که حالا ممکنه یه جایی هم در واقع دچار دستانداز کنه ورزشکار کشورمون. ممنونم. برم سراغ یه موضوع خیلی کلانتر که در ادامه این بحث ما هست. ببینید، به هر حال پیروزی های غرورآفرین ملی برای همه لذت بخش هست و شکست های ملی هم به هر حال میتونه باعث ناراحتی بشه، باعث دلگیری بشه، حتی ممکنه روی بازده و راندمان کاری ما در محلهای کارمون هم حتی از نظر روحی تأثیر گذار باشه. اما من میخوام با توجه به تجربه شما بحثم رو برم به سمت مسئولان کلان حوزه ورزش. حالا در تمام این سالها شاید اصلا مثالهایی هم شما داشته باشید که به صورت مثالی بزنید یا حدودی بفرمایید. آیا به واقع ما بعد از پیروزی های بزرگ ملی برنامه‌ای برای تداوم پیروزی داشتیم، یا خدای نکرده بعد از شکستی که صورت گرفته یک برنامه مشخص و مدون برای اینکه از اون بحران، از اون مسئله خارج بشیم و در مسیر درست و ریل گذاری درست قرار بگیریم داشتیم یا خیر؟ اینو میخوام خیلی خیلی میخوام بی‌تعارف و راحت، شاید اصلا نظرت این باشه که بله داشتیم، شاید بگید نداشتیم و توضیح بدید در موردش. بفهم.
ببینین، به طور شکلی و ظاهری داشتیم.
آها، یعنی فقط ظاهر ماجرا.
ولی اگر واقع بین باشیم نداشتیم.
بله.
ببینین، ما البته در پارالمپیک یه مقدار متفاوته. ما واقعا اولین ستاد پارالمپیک بعدمونو در روزای پایانی این پارالمپیک در توکیو تشکیل میدیم.
بله بله.
و این واقعا هم خبراش میاد و بعد از اونم ماهی یک بار این ستادو داریم. ما الان ستاد بازی‌های پاراسیاییمون که سال آینده است حدود 2 سال چیز حدود 19 تا جلسه برای اون ماهی یک بار برگزار کرد.
بله.
خب این برنامه ریزی مختص مایی هست که حالا عنوانی خدمتگزار این بچه هاییم، مثل مدیر رو نمیاریم، خدمتگزار این بچه هاییم. ولی این برنامه ریزی باید کنار این برنامه ریزی، برنامه ریزی سازمان ها، کمک سازمان ها و ارگان های دیگه هم به ما باشه که ما بتونیم اون طراحی که برای برنامه ریزی میکنیم، برای آمادگی بچه ها انجام میدیم، برای تدارکات انجام میدیم. البته من به این وقته 2 سال اخیر، 1.5 سال اخیر به خاطر این بیماری اصلا کاری ندارم.
بله درست.
یه بیماری که در تمام دنیا هست، مشکلات در تمام دنیا هست، ولی حالا در 40 سال گذشته که من در کاروانهای مختلف، حالا سمت‌های من افتخار میکنم از توپ جمع کنی شروع کردم، از دل این از این ورزش به اومدم، یکی پستارم گذروندم و الان هم خدمت گذاره
بچه. بله.
ببینین، مهم باز اینه، ما حتی اگر آسیب شناسی میکنیم همیشه میگیم حالا اون برنامه شکست، و من میگم آسیب شناسی یعنی بهترین واژه رو بیارم.
بله.
آسیب شناسی میکنیم که در کجاها مشکل داشتیم، در کجاها نتونستیم کار بکنیم. آیا اون آسیب شناسی رو انجام میدیم در ثبات مدیریت انجام شدنی هست، ولی تغییر مدیریت ها، تغییر پیاپی مدیریت ها باعث میشه که ما این مشکل اون آسیب شناسی رو فراموش کنیم. من الان به جرأت به شما میگم که اگر الان شما بخواید، ما حاضریم آسیب شناسی که در المپیک آتن انجام دادیم که چرا مقام مثلا 18 قرار گرفتیم، یا آسیب شناسی که در لندن قرار گرفتیم، همه اینا رو رو به رشدمون هست. اون آسیب شناسی ها رو استفاده کردیم.
بله.
که الان رو پله پله اومدیم. این یک ثبات مدیریتی در ورزش معلولین جانبازان بوده، پارالمپیک بوده، این آسیب شناسی است. ما پس اول به مدیریت همون باید داشته باشیم و مدیران جدیدی که میان از صفر شروع نکنن، تجربیات گذشته رو، پوشه های گذشته رو نگاه بکنن و از اونا دستورالعمل قرار بگیرن برای آینده شون. این میتونه خیلی کمک بکنه.
درود بر شما جناب رضایی بزرگوار، مثل همیشه محبت داشتید به رادیو ورزش. صمیمانه آرزوی توفیق دارم، ابتدا برای شخص حضرت عالی، بعدش هم برای کاروان ورزشی کشورمون که میدونم تمام وجودتون رو گذاشتید که دل مردم رو شاد کنید. انشالله که خدا هم توفیق بده و اتفاقات خوبی بیفته. اگر صحبت خاصی هست میشنویم، اگر نه خدا
زنده. تشکر میکنم از شما. من از همه دوستانی که صدای منو میشنون، با تشکر از برنامه رادیو ورزش، تشکر از صدا و سیما، خواهش میکنم، اصرار دارم مردم عزیزمون ما رو دعا کنن و دوستان مسئول ما طبق قولایی که به ما دادن عمل بکنن که ما بتونیم برنامه مدونمون رو اجرا بکنیم. این خواهش یک خدمتگزار ورزش ایران.
قطعا همینطوره آقای رضایی عزیز، انشالله که دوستان هم با دیده منت و به گوش جان خواهند شنید و بیشتر به شما کمک خواهند کرد. ممنونم جناب رضایی عزیز.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما داریم نزدیک میشیم به روز سرنوشت برای کشور عزیزمون، 28 خرداد 1400.
همه آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصو بالحق.
خسروی وفا هستم. پیشاپیش امیدوارم که شاهد پیروزی های خوب تیم کمیته ملی المپیک و پارالمپیک باشیم در بازی های توکیو که ظرف یکی دو ماه آینده در پیش رو داریم. خب المپیک برگزار میشه، همیشه المپیک میگیم که نتیجه 4 سال زحمت جوامع ورزشی هستش، ورزشکار، کادر فنی هستش که به حال میشه گفت نتیجه 4 سالشون رو میگیرن. حالا ما انتخابات نزدیکیم. جالبه که انتخابات یه شرایط برعکسی بر المپیک داره، یعنی یه تصمیم میگیریم که 4 سال و 8 سال بعد نتیجهش معلوم میشه. لذا همونقدر که 4 سال زحمت کشیدن نتیجه کارشون رو میگیرن، موضوع انتخابات چون که نزدیک هستش و جامعه ورزش به عنوان یک جامعه‌ای که همیشه در کنار مردم بوده و شور و نشاط ایجاد کرده و عرق ملی رو همیشه پرچمدار بوده در زمینه روحیه مردم، تصمیم‌هایی که در انتخابات گرفته میشه برای 4 سال آینده است و 8 سال آینده و حتی آینده کشور عزیزمون ایران، همون ایران جان خودمون. عرض کنم لذا بهتره که هممون پای صندوق رای انشالله حاضر بشیم برای المپیک سیاسی آینده کشور عزیزمون تصمیم بگیریم. اصل حضور کنار صندوق‌ها برای رأی هست، در اصل نماینده انتخاب بکنیم، رئیس جمهوری انتخاب بکنیم که بتونه این کشور بزرگ و پهناور رو به توانمند و مدیریت بکنه و به نتایج بهتر به دست بیاریم و همچنین در بازی‌های در پیش روی بعدی مثل آسیایی و المپیک‌های بعدی همه نتیجهش میشه تو همینجا گرفته شد. لذا امیدواریم همدیگر رو پای صندوق رأی روز انتخابات جمعه 28 خرداد ماه ببینیم.
حسن یزدانی یل جوی بار حریف خودشو از اون امتیاز بگیره، انبر کلیف دفاع میکنه، یک بار دیگه رو خاک میکنه، دو امتیاز دیگه نگیره، دو امتیاز دیگه میره برای بنداز، میره برای بنداز، یه بار انداز، یه بار انداز،
یک ثانیه تمام، تمام میشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
مشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با بهاران، به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دارو شم کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
باسته مرتقه دو برای پچ تو گیری در زمین ما، سعید معروف بکشونو به مرتقه 4 برای میلاد ما.
صابر این بار کنترل شده، امتیاز برای ما، امتیاز برای ما و 25مین امتیاز، 25-23. آفرین به صابر کاظمی، دمت گرم صابر
کاظمی. بسم الله الرحمن الرحیم، مصطفی بدونی هستم، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی. مدیریت توی ورزش ما باید بسیار قوی باشه. اون مدیری که در رأس کار هستش حمایت کنه از مربی تا مربی بتونه به ورزشکاراش برسه. انتخاب هر مسئولی ممکنه عقبه 4 سال بعدش شد، یعنی مشکل ساز بشه برای ما برای 4 سال بعدش. بنده ترجیح میدم که از خود اون رشته ورزشی در رأس اون رشته قرار بگیره و از مشکلات معضلات اون ورزش قطعاً خبر داره و میتونه کمک حال باشه. معیاری که برای انتخاب یک مدیر خوب میخوایم با داشته ها و نداشته های اون رشته سازگار باشه و اینکه بتونه با موافقا و مخالفا با هر دو کار بکنه. از همه مسئولین چون به هر حال ورزش فکر کنم یه ذره نامهربونی دیده، باید توجه بیشتر و خاصی بهش بشه. مسئولینی که انشالله سر کار هستن و سر کار میان بیشتر توجه کنم به ورزشکارا و بیشتر توجه کنم به مربیان، چون هر مربی که آرامش داشته باشه و بدون استرس باشه قطعا اون شاگردش هم موفق هستش و اینو بنده خودم به شخص لمس کردم. و بیان کمک کنن برای ورزش که انشالله پرچم ما همیشه در همه مقاطع ورزشی در همه مسابقات اول باشه.
درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند. ساعت 12:30 هست و ما همچنان با برنامه زنده ورزش و جامعه در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 13. حتما مشارکت بفرمایید در بحثایی که در این برنامه اتفاق میفته و فرصت دارید تا حدود